روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
با نام و یاد خدای هستی بخش، سلام و روز شما شنونده عزیز بخیر. من بهنام مکوندی به اتفاق دیگر همکارانم در میونه هفته، یعنی دوشنبه 19 روز از خرداد ماه سال 1399 خورشیدی، مصادف با 16 شوال 1441 قمری، همچنین 8 ژوئن 2020 میلادی، اومدیم تا در 30 دقیقه روبرو در خدمت شما باشیم. مقدمتون رو گرامی می‌داریم. به روزنه امروز خوش اومدید. خیلی خوشحال و خرسندیم از اینکه امروز هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و ظرف 30 دقیقه پیش رو، یعنی از ساعت 9:30 تا 10 صبح، ما رو میتونید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده باشید و برنامه روزنه رو دنبال کنید. اگر تصمیمتون بر پیامک شد و خواستید به ما پیامک بدید، شماره 301035 رو انتخاب کنید و پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین شماره تلفن‌های 226522-85 برای تماس شماست و میتونید نقطه نظرات خودتون رو اعلام کنید. همچنین شماره تلفن 27861035 تلفن گویای 24 ساعته ما هست که میتونید تماس بگیرید. ضمن این تماسایی که با ما میگیرید و نقطه نظراتتون رو میگیرید و پیشنهاداتتون رو به ما میدید، حتما پیشنهاد موضوعی رو هم به ما بدین. خلاصه با ما در تعامل و مشارکت باشین مثل همیشه، چون پیش از این اتفاق افتاده. اما همین ابتدای برنامه فراموش نکنم که به شما بگم نصب اپلیکیشن ایران صدا کمک میکنه به شما برای اینکه بتونید برنامه‌های ما و دیگر برنامه‌های رادیویی که مورد علاقه شما هست رو پیگیری کنید و دنبال کنید و در اونها مشارکت هم داشته باشید. اما اجازه بدین بعد از گفتنی‌های ابتدای برنامه که باید میگفتم، سلام میکنم خدمت سرکار خانم حسن‌پور و میخوام پاسخ پرسش دیروز رو از زبان ایشون بشنویم. خانم، به شما سلام و درود میگم.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، صبح همه همراهان خوب برنامه به خیر و خوشی باشه. سوال دیروز همطور که خاطرتون هست راجع به مهمترین مشخصه مورد استفاده در میکرو ربات‌های داروساز بود که پرسیده بودیم. پاسخش هم خیلی کوتاه و ساده بود، پیامک‌های زیادی برامون اومده و پاسخ صحیح خاصیت الکترومغناطیسی میکرو ربات‌ها بود که از بین پاسخ‌هایی که برامون ارسال شده به قید قرعه خانم یا آقای رضایی با شماره 09124 شماره آخر 7014 به عنوان برنده انتخاب شد.
پس خانم یا آقای رضایی در واقع برنده خوششانس ما هستن که بله، پاسخ مناسب رو دادن، درسته؟ نزدیک بله، به چیزی که مد نظر ما بود.
دقیقاً.
بله، خب بحث دیگه دارید شما، صحبت دیگه دارید، من پیامک ها رو
منتظر میمونم.
شما
بله،
خیلی خب، پس میریم و برمیگردیم، یه فاصله کوتاه، بعد تلفن های شما و پیامک های شما. خب اولین پیامکی که برای شما بخونم با شماره 912 و 4 شماره آخر 3573 هستش. به همون سلام دادن، ما هم متقابل خدمتشون سلام میگیم. شنونده عزیزمون رو خیلی پر انرژی در خدمتشون هستیم. بعد گفتن که یه تشکر ویژه دارم بابت موضوع روز شنبه، نسل جدید اینترنت بوده، فکر می‌کنم اینترنت 5G بوده که مد نظر بودش، خیلی عالی بوده و جا داره یک بار دیگه بهش پرداخته بشه. من فکر می‌کنم پس مورد استقبال و مورد اقبال شما شنونده یا دیگر شنونده‌های عزیزمون هم قرار گرفته، چرا که به هر حال نسل جدید اینترنت که همون 5G باشه به سرعت داره در تمام گستره هستی پخش میشه و فراگیر میشه و مد نظر همه هست. ان شاءالله که با نظر تهیه کننده و اتاق فکر در صورتی که صلاح دید باشه این اتفاق میفته. باز در خدمت شما هستیم. خب یه دونه پیامک دیگه یا تلفن بشنویم. تلفن بشنویم از شما شنونده عزیز.
سلام، روزتون بخیر و شادکامی باشه. خدمتتون عرض می‌کنم، تشکر می‌کنم از عوامل خوب برنامه روزانه رادیو گفتگو. من می‌خواستم ازتون خواهش بکنم که در مورد روش‌های ایمنی مواد غذایی در دوران کرونا هم برای ما بگید، چون شما موضوعاتتون کاملا جذاب و شنیدنی و بروز هست. اگه میشه راجع به این موضوع هم با شنونده‌های عزیز صحبت کنید. متشکرم. لیلا ایرانمنش از کرمان.
ما هم از شما متشکریم از اینکه تماس گرفتید به روی چشم. اما توی پیامک اولی که براتون خوندم یه پیشنهاد هم دوستمون داده بودن و اونم این بودش که روش‌های ماندگاری در مواد غذایی در روزانه قرار داده بشه، موضوعی که مد نظر ایشون بود. انشالله که این اتفاق هست. اما پیامک دیگه رو براتون بخونم. 934 با پس شماره 3440 خانم مریم، اگر درست بگم. ممنون از برنامه دیروزتون با عنوان میکرو ربات‌های دارورسان. ما هم از شما متشکریم از اینکه شنونده این برنامه بودید، چون هر جا از ربات سخن به میون میاد جذاب و یاد گرفتیم که تعریف میکرو ربات چی هستش. منم دو پیشنهاد دارم. خیلی خوب، پس فقط صرفا شرکت کننده و پیام دهنده نبودید، بلکه نظرتون رو هم اعلام کردید. اولی روش‌های درمانی جهش سلولی و دومی روش‌های ماندگار سازی و ایمنی در مواد غذایی. تشکر از برنامه پر محتواتون. ما هم از شما سپاسگزاریم.
سلام، وقت بخیر. با تشکر از برنامه زیبای روزنه، پیشنهاد دارم برنامه‌ای درباره روش‌های ماندگاری مواد غذایی رو هم اختصاص بدین تو برنامه‌تون. دست گلتون درد نکنه، انشالله همیشه مانا و برقرار باشه.
وقتتون بخیر. من یه خواهشی داشتم ازتون که تو برنامه‌تون راجع به این ویروس که اومده کرونا، راجع به اینم صحبت کنید. سوالایی هست که پاسخ بدی به این سوالا، چون هنوز این ویروس برداشته نشده. ازتون ممنونم.
خیلی متشکریم. باور کنید آرزوی قلبی ما برای همه شنونده هامون و همه کسایی که صدای ما رو میشنون و حتی نمیشنون سلامتی شماست و انشالله که از این به هر حال برهه زمانی که برامون به وجود اومده با این ویروس منحوس که به هر حال دامن جامعه بشریت رو گرفته رهایی پیدا کنیم و قطعا من مطمئنم به زودی برنامه رو در این خصوص اختصاص خواهیم داد. اما خدمتتون عرض کنم خوندنی ها رو که خوندیم، شنیدنی ها رو هم شنیدیم. من فکر میکنم که موضوع تقریبا مشخص شده خانم حسنپور.
بله.
طرفدارا به نظر میاد روش های ماندگاری و ایمنی مواد غذایی بالا رو مد نظر داشتن، چون تعداد اینها بیشتر بودش. درست میگم؟
بله، دقیقا همینطوره. بنابراین فکر میکنم الان جاش باشه که طرح پرسش امروز رو مطرح بکنیم که کسایی که دوست دارن تو مسابقه امروز شرکت بکنن.
بله.
همین الان دست به قلم بشن.
بله.
سوالی که برای امروز در نظر گرفتیم اینه که باکتری ها عمدتاً به چند صورت باعث فساد مواد غذایی میشن. یه پاسخ کوتاه و جامع به شماره پیامک 301035 رو تا ساعت 10 که پایان برنامه است منتظریم برامون ارسال کنن.
باکتری ها به چند روش میتونن باعث فساد غذا بشن؟
بله، دقیقاً.
درسته. من فکر میکنم که خیلی جامع و کلی هست و حتماً مورد خطاب خیلی از شنونده های ما، چرا که هممون به نوعی با این اتفاق دست و پنجه نرم میکنیم. ممنونم از شما، خیلی متشکرم. سوال مسابقه هم، سوال برنامه امروزمون رو هم مطرح کردید. یه رفت و برگشت کوتاه، باز در خدمت شما هست.
علم و زندگی،
یکی دیگه از بخشای برنامه امروز پیش روی ماست. اگر تصمیم دارید که هم تجربه بشید با ما، با خانم فاطمه عبدالمجید. خانم، به شما درود میگم.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه روزنه. بریم سراغ مبحثمون. از وقتی که انسان خودش رو به دنیا دیده، نگهداری مواد غذایی براش مهم بوده و هست.
بله.
آلودگی و رشد میکروب ها زمان ماندگاری مواد غذایی ما رو کم میکنه و ریسک بیماری ها رو بالا میبره. ما یه سری روش های نگهداری داریم، مثل روش حرارتی، خشک کردن، منجمد کردن، سرد کردن، اشعه دادن، اضافه کردن مواد ضد میکروبی و نمک، که بعضیشون از روش های سنتی بوده که ما از ابتدای زندگیمون انجام دادیم. اما بسته‌بندی های ضد میکروبی شیوه های جدید نگهداری مواد غذایی که در بخشی از بسته‌بندی ها بیشترین نوع میکروب و آلودگی رو به خودش میگیره، مخصوصا گوشت ها و محصولات گوشتی. غذاهای گوشتی به علت دستکاری شدن حین فراوری و ایجادشون دچار آلودگی بالایی میشن. به همین علت تلاش زیادی میشه که با اسپری یا قطره‌های ضد میکروبی ایمنی گوشت رو بالا ببریم و زمان فاسد شدن گوشت رو هم دیرتر بکنیم. مواد ضد میکروبی استفاده شده در بسته‌بندی قرار فاز تأخیر میکروب گرفتن رو کم بکنه. برای داشتن فعالیت‌های ضد میکروبی ماده ضد میکروبی ممکنه بسته بندی رو هم بپوشونه، در اون گنجونده بشه یا بی حرکت بشه. در نهایت ما دو نوع نگهداری داریم، یکی فیزیکی و شیمیایی که انواع بسیار زیادی داره، مثل حرارت دادن یا موارد دیگه که در قالب این برنامه نمی گنجه، ولی واقعا روش‌های نوینی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله بتونیم با در نظر گرفتن اونها زندگی بهتر و سالم‌تری داشته باشیم.
خیلی متشکرم، مطالب خوبی هست، چرا که همه ما به نوعی در زندگی روزمره‌مون گفتم که با این قضیه دست و پنجه نرم می‌کنیم. حالا روش‌هایی که شما اشاره کردید واقعا یه بخشش روش‌های سنتی بودش که پدر مادرهای مادر گذشته این کارو انجام می‌دادن. بریم ببینیم تهیه کننده برامون چی در نظر گرفته، زمینی که از خانم عبدالبند سپاسگزارم.
بزرگوارین.
روزن شبکه رادیویی گفتگو.
گفتگو.
تجربه بخش دیگه از برنامه امروز، یعنی برنامه روزانه، بخش گفتگوی ویژه ما هست که می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر وحید مفید، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پیشین غذا و آشامیدنی وزارت بهداشت و درمان. خدمت آقای دکتر سلام و روز بخیر میگم. درود بر شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگانتون و صبح خیر دارم خدمتتون.
من هم همینجور صبح خیر دارم برای شما، انشالله که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. در ادامه هم همینجور آقای دکتر، به هر حال همه خانواده ها دغدغه نگهداری صحیح مواد غذایی رو دارن. تعریفی که میخوایم از مواد غذایی داشته باشیم و یک غذای سالم چی هستش؟ ما غذای سالم رو به چه شکل تعریف میکنیم؟
به صورت کلی بحث غذای سالم منظور غذایی هستش که به صورت طبیعی وقتی که توسط انسان مصرف میشه هیچ گونه مخاطره‌ای، چه مخاطره بالقوه چه مخاطره بالفعلی نداشته باشه. بالقوه بالفعل منظورم اینه که حالا یه وقت هست یه غذایی یه آلودگی هایی داره، یه سری ترکیبات نامناسبی داره که دردم و فوراً طرف رو ایجاد مشکلات میکنه، یک سری اجزا هستن که در دراز مدت ممکنه در افراد ایجاد زایات و مشکل بکنن و سلامت رو به خطر آورن. غذای سالم در واقع غذایی است که چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل در طی مصرف در طول زمان مشکل رو برای مصرف کننده ایجاد نکنه. در این مورد خب ترکیبات مختلفی رو شناسایی شده توی مواد غذایی که میتونه ترکیبات شیمیایی خاص باشه یا بعضی از ترکیبات حاصل از فعالیت میکروارگانیسم‌ها باشه، مثل مایکوتوکسین‌ها که توسط کبک‌ها و قارچ‌ها تولید میشه یا توکسین باکتری‌ها و کلاً میکروارگانیسم‌ها باشه که اینها میتونن همون تأثیرات بالفعل و بالقوه رو برای مصرف کننده داشته باشن.
بله، خب ما تقریباً میتونیم تعریف خاصی از استاندارد هم داشته باشیم برای این موضوع. حالا اگر که موافق هستین رو این سوال من فکر کنید، ما یه رفت و برگشت دوباره باز در خدمت شما هستیم، راجع به این موضوع هم برامون بگید که استاندارد مواد غذایی آیا در کشورهای مختلف تفاوتی داره یا خیر؟
بله
میتونید بفرمایید، الان خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم.
بله ببینید، توی بحث استاندارد مواد غذایی اون چیزی رو که در مورد ترکیبات مخاطره آمیز برای سلامت مطرح میشه برمیگرده به میزان مصرف این مواد غذایی که چه مقداری مواد غذایی مصرف بشه و تو کشورهای مختلف با توجه به میزان مصرفی که یه ماده خوراکی داره براش حد استاندارد مشخص میکنن. من به عنوان نمونه اگر بخوام خدمتتون بگم، مثلا شما یه بحثی رو که شاید شنیده باشین در مورد فلزات سنگین توی برنج هستش.
بله.
کدش مثلا تا در مورد آرسنیک تو مثلا 200 پی پی بی رو قبول کرده، در حالی که استاندارد ملی ایران 150 رو گفته. به زاده بهتوش حتی نظرش اینه که 120 و کمتر باشه.
درسته.
چرا ما میگیم که یا مثلا حتی اتحادیه اروپا هم تا 200 رو قبول داره. ما چرا سختگیرانه تر از اونها میگیریم؟ این برمیگرده به میزان مصرف. سرانه مصرف یه اروپایی برای برنج ممکنه در حدود 12 کیلو باشه، در حالی که در ایران سرانه مصرف یه چیز حدود 40 کیلو، یعنی 4 برابر مصرف میکنیم.
پس
تفاوت رو داره. 4 برابر مصرف میشه، میزان دریافت روزانه زیاد میشه. و به همین دلیل هم است که استانداردی که تعیین میشه در کشورها بایستی با توجه به شرایط موجود در اون کشورها باشه.
درسته. آقای دکتر موافق هستین به اتفاق شما یه بخش دیگر رو بشنویم؟ خانم مقصودی مطالبی را آماده کردم، به اتفاق شما بشنویم.
خیلی
چه خبر؟
خانم مقصودی من به شما سلام میکنم، روز بخیر میگم خدمتون. شما همیشه خوش خبر بودید و خبرهای خیلی خوبی برامون آوردین. بفرمایید چه خبر؟
روز بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون و در خدمتون هستم. محققان کشورمون در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به دانش فنی تولید پوشش‌های خوراکی نانو امولسیونی دست پیدا کردن که با استفاده از اونها میشه ضمن جلوگیری از فساد و حفظ کیفیت میوه‌ها ماندگاری اونها رو افزایش داد و در زنجیره طولانی برداشت میوه تا رسیدن به مصرف کننده از افت کیفیت و فساد مواد غذایی جلوگیری کرد. و اما مطلب بعد این که با توجه به شیوع کرونا و اجرای پروتکل از مزرعه تا سفره در کشورهای اروپایی، تو کشور ما هم پروتکل قرنطینه گیاهی از مزرعه تا سفره در حال اجرا هست و بر اساس اون باید مشخص بشه که محصول کشاورزی در چه منطقه‌ای تولید شده و به کجا صادر میشه. برای هر محصول غذایی باید گواهی و شناسنامه‌ای صادر بشه و تمام اطلاعات مربوط به سلامت محصول در اون قید بشه تا مصرف کننده با اطمینان خاطر اون محصول رو تهیه بکنه. و اما طرح شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی در بسیاری از استانهای کشور انجام شده و اخیراً در استان مازندران با همکاری اداره کل استاندارد و مؤسسه تحقیقات کشاورزی این طرح آغاز شده.
دوست.
هدف این طرح ترغیب کشاورزان به تولید محصولات سالم‌تر، ایجاد تسهیل برای مصرف کنندگان در شناسایی این محصولات و مهمتر از همه جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم هست. محصولات بعد از قرار گرفتن تو نمودار سلامت گواهی محصول سالم رو به عنوان شناسنامه دریافت میکنن و از این طریق گامی در جهت تضمین امنیت غذایی کشور برداشته میشه. در خدمتتون هستم آقای مقصودی.
خیلی متشکرم خانم مقصودی. من اولش گفتم شما همیشه خوش خبر هستید، الان همون اتفاق افتاد. اما بی وقت میریم سراغ متشکرم. میریم سراغ
آقای بخیر، وقت خدا نگهدار.
متشکرم، منم از شما خداحافظی میکنم. میریم سراغ آقای دکتر مفید. آقای دکتر نظر شما چیه؟ موافق هستید؟ مهر تایید میزنید بر گفته‌های همکار ما؟
بله. ببینید این مثلا این خبر آخری که فرمودن، این خبر خیلی خوشحال کننده است. سالها چه حالا ما هم که وزارت بهداشت بودیم و قبل از اون و بعد از اون هم داره پیگیری میشه. ما یکی از معضلاتی که داریم بحث شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی است. شناسنامه دار کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما الان مراجعه میکنید به یک مغازه میوه فروشی، به یک میدون میوه تربار مقدار میوه خرید میکنید. فرض کنیم که من به عنوان یک متخصص مثلا این نمونه رو میگیرم، برم آزمایشگاه آزمایش میکنم، میبینم که فساد باقی مانده سموم در این میوه بالاست. وقتی این باقی مانده سموم بالاست، باید به کجا مراجعه بکنم و برخورد بکنم؟ شما یه ماده غذایی که برچسب داره وقتی میخرید روش اسم تولید کننده زده، شماره پروانه ساختش زده و میتونید پیگیری بکنید، ولی در مورد اون میوه این کار رو نمیتونید بکنید. یا کل محصولات کشاورزی، سالهاست این صحبت میشه که بیاییم از مزارع شروع بکنیم و مزارع و باغات شناسنامه دار بشن، محصولی که دارن میدن اون کد اون باغ به صورت هک بشه روی محصول و من مصرف کننده وقتی که از میدون تربار از یک فروشگاه این محصول رو میخرم، اگر آزمایشاتی انجام شد و نشون داد که این محصول سمش بیشتر از حد مجازه، باقی مانده فلزات سنگینش، نیتراتش، نیتریتش بالاتر از حد مجازه، این قابلیت ردیابی داشته باشه و بشه رفت دنبال اون تولید کننده و بررسی کرد آیا سم بسیار زیاد از حد استفاده کرده، از انواع سمهای غیر مجاز استفاده کرده، یا خاک اونجا مشکل داره، یا آب آبیاری مشکل داره که فلزات سنگین رفته بالا، یا کود شیمیایی زیاد داره که نیتراتی نیتریت رفته بالا. و این یکی از خبرهای بسیار خوبه. امیدوارم که در کل کشور اینطور اجرا بشه که کما این که تو این کنترل مزرعه تا سفره ای که باز در خبر رو داشتن اکثر کشورها این کار داره اتفاق میفته، یعنی محصول از ابتدای کاشت و حتی زمین کشاورزی که یه محصولی توش چشت میشه کنترل میشه تا زمانی که دست مصرف کننده و سر سفره مصرف کننده نید. و اخبار خیلی خوبی هست، امیدوارم که
البته ببینید واقعا دغدغه امروز همه جامعه جهانی که شما اشاره کردید موضوع تغذیه هست، چرا که از بنیادی ترین مسائل روزمره و زندگی افراد هستش. حالا این بحثی که از گذشته در زندگی همه ما بوده، ولی خب با توجه به رشد جمعیت و گستره جمعیت و نوع زندگی امروز مردمان، طبیعتا سیستم نگاه کردن به این قضیه هم متفاوت شده، ولی دغدغه همیشگی و همه ماست، درسته؟
دقیقاً. اصلا یکی از مشکلاتی که وجود داره و شاید یکی از اهمیت‌هایش اینطوری بگم بهتر باشه، اهمیتی برای غذا داریم، غذا یه چیزی هستش که به صورت روزانه و در روز حتی یه روز هم چندین نوبت توسط مصرف کننده استفاده میشه. در مورد مثلا دارو، خدایی نکرده کسی بیمار بشه، ممکنه برای یه دوره مشخص دارو رو مصرف بکنه، یه وقتی مصرف میشه نمیدونم فلان دارو نیتروزامین داشته و جمع شده اینا، خب این برای یه عده محدودی هستش و اینا ممکن در یه دوره محدود مصرف، ولی غذا رو همه هر روز و در هر روز هم چندین بار مصرف میکنن. وقتی که اینها قرار باشه مواد نامساعدی برای سلامت توشون باشه و توسط مصرف کننده استفاده بشه، طبیعتا میتونه منجر بشه به مشکلاتی که گاهن متاسفانه ما میبینیم در دراز مدت بعضی از این سمومی که مصرف میشه بعضی حالات کلکتیو دارن، جمع میشن و یه دفعه میبینیم به صورت بیماری های ناشناخته و شناخته شده متعددی که الان متاسفانه خیلی رو گرفتار کرده یه زمانی، و این ناشی از همون زندگی، یعنی تغییر سبک زندگی و لایف استایل مردم هستش که شاید یه زمانی ما خیلی آمار در دور برمون توی جامعه نگاه میکردیم بیماری های نوپدیدی مثل سرطان های مختلف اینا رو نمیدیدیم، ولی الان میبینیم و شاید خیلی از این بحثا برمیگرده به اصلاح مواد غذایی، و اگر این اصلاح رو ما به صورت بنیادی از ابتدا شروع بکنیم کمک کنه به جلوگیری از بروز این بیماری ها در جامعه همون.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی مطالب جامعه مفید و خوبی رو برام گفتین، من به شخص خودم استفاده کردم. شنونده عزیز من گفتگو کردم،
البته این بحثی که شما می‌فرمایید یک بحث خیلی کلیه، شاید اگه فرصتی داشته باشید
ان شاء الله بله میتونه سرفصل خوبی باشه آقای دکتر.
اینها رو مثلا روی مایکوتوکسین ها، روی فلزات سنگ، روی تک تک اینها، بله. دنیای از بحث هستش که از کجا وارد میشه، چجوری باید جلوگیری بشه و چجوری باید مدیریت بشه، و اگر بحثی باشه من فکر می‌کنم اینا مباحثی در این حال که علمی هستش شاید به درد همه مردم هم بخوره.
حتما همینجوره، ما تصمیم داریم احتمالا در برنامه‌های آینده راجع به این موضوع هم گفتگو کنیم. من از شما سپاسگزارم که همراه ما بودید آقای دکتر وحید مفید. عزیزان شرمنده، من گفتگو کردم با جناب آقای دکتر وحید مفید، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر کل سابق غذا و آشامیدنی وزارت بهداشت و درمان. اما به اتفاق شما شرمنده عزیز می‌خوام یه بخش جدید رو تجربه کنیم، و این بخش جدید در واقع از من بپرس هست.
از من بپرس. بله، از من بپرس بخش ویژه‌ایه که با تدبیر تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم زهرا بهریه به برنامه روزانه اضافه شده تا توی این شرایط کرونایی پاسخگوی سوالات مکرر همراهان خوب برنامه روزانه در خصوص ویروس کرونا باشیم. استراب‌هایی که از طریق پیامک به ما منتقل شد باعث شد که این بخش رو برای گفتگوی ویژه با کارشناس خوب برنامه داشته باشیم برای پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران. امروز در خدمت خانم دکتر مریم حاجیلو هستیم، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، که خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم و ازشون میخوام که همراه ما باشن. سلام خانم دکتر، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه روزانه، در خدمتتون هستم.
ممنون میشم خانم دکتر اگه پاسخهای کوتاه و جامعتون رو به ما منتقل بکنید در پاسخگویی به پیامک هایی که برامون ارسال شده. دوستی پرسیدن احساس میکنم که فرزندم بعد از بسته شدن مدارس، اونم به خاطر رعایت فاصله گذاری اجتماعی، مضطربه و ما نگران هستیم که این اضطراب رو چگونه مدیریت کنیم.
درسته، ببینید واقعیت اینه که به خاطر تغییری که در شرایط زندگی هممون به وجود اومده، یک مقداری از این استراپ ها طبیعی هست و ناگزیر داریم تجربهش میکنیم، به خصوص برای بچه ها به خاطر اینکه در سنی هستن که خیلی نمیتونن به اصطلاح تجزیه تحلیل کنن مسائل رو. این تغییری که در سبک زندگیشون به وجود اومده، مدارس تعطیل شده، تو خونه هستن همه و حالا ملزم هستیم که یه سری شرایط رو رعایت بکنیم، قاعدتا استراپ بیشتری رو بهشون تحمیل میکنه. و بچه ها مشکلی که دارن اینه که خیلی راحت نمیتونن منتقل کنن و در واقع بزرگ بندازی بزرگ سالها نمیتونن هیجاناتشون رو تشخیص بدن و شفاف در موردش صحبت کنن. همین شناخت هیجانها و صحبت در موردش به میزان زیادی میتونه مدیریت کنه و تحمل شرایط رو برای فرد راحت تر کنه.
بسیار
عالی.
عذرخواهی میکنم بین صحبتتون یه سوالی که خیلی مکرر برامون ارسال شده اینه که در مواجهه با دوستان، بستگان یا همکارانی که کرونا رو تجربه کردن، ما چطور میتونیم استرسمون رو کنترل بکنیم؟
خب منظور اینه که در مواجهه با کسانی که کرونا گرفتن و الان خوب شدن یا در دوران قرنطینه هستن.
بله،
چون این دو قسمت رو
در بعد از اینکه حتی این دوران قرنطینه رو هم گذروندن و به محل کار یا محل زندگی برگشتن، خب خیلی نگران هستیم از اینکه باهاشون مواجه میشیم. چطور باید خودمون رو، چه رفتاری داشته باشیم، استرسمون رو چطوری کنترل بکنیم؟
درسته. ببینید در واقع طبق اون چیزی که دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های منابع موثق مثل سازمان جهانی بهداشت WHO هست و پزشکان دارن الان اون رو رعایت میکنن، اگر دوره قرنطینه کامل طی شده باشه قاعدتاً به هیچ وجه امکان انتقال وجود نداره. بنابراین اگر ما در مواجهه با شرایطی هستیم که افراد دارن دستورالعمل‌ها رو رعایت میکنن و مطابق با پروتکل‌های توصیه شده پزشکی قرنطینه رو رعایت کردن، بعد از اینی که دیگه امکان ابتلا وجود نداره،
پس جای نگرانی نیست.
جای نگرانی به هیچ عنوان وجود نداره.
یه مورد دیگه ای که ازمون پرسیدن اینه که آیا استفاده از مواد غذایی خاص یا حتی مکمل‌های دارویی میتونه به افزایش مقاومت بدنمون در مقابله با کرونا یا حتی برای سلامت روحیمون کمک میکنه؟ شما در این خصوص توصیه‌ای میکنید؟
درسته. ببینید البته که تخصص من تغذیه نیست، متخصصای تغذیه در این مورد توضیحات زیادی دارن، ولی آنچه که هست یه چیزایی که اعلام شده و قطعی هست اینه که خب این یک موضوع جدیده و دائم دارن در موردش بحث و بررسی میکنن. ماده غذایی خاصی که اعلام بشه که در مواجهه با کرونا پیشگیری میکنه اعلام نشده، ولی به طور کلی اون مواد غذایی که به افزایش سلامت عمومی بدن و افزایش سطح ایمنی بدن کمک میکنه در مورد مواجهه با کرونا هم نه تنها ضرر نداره که توصیه میشه، نه اینکه از ابتلا جلوگیری کنه، ولی همینطور که میگیم اگر یه بدنی بدن سالمی باشه و از ایمنی خوبی برخوردار باشه، قطعا در مواجهه با ویروس واکنش بهتری نشون خواهد داد.
خیلی خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون خانم دکتر. ان شاءالله که تو برنامه‌های بعدی هم باز در خدمت شما هستیم.
من در خدمت شما هستم. متشکرم.
روز خوبی داشته باشید.
قربون شما. ممنونم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از سرکار خانم فاطمه حسن‌پور و همچنین سرکار خانم دکتر مریم حاجی‌لو برای این بخش از من بپرس که امروز بخش جدیدی بود که به برنامه ما اضافه شد و سوالاتی که به هر حال مرتبط هست با مشکلی که در حال حاضر در جامعهمون هستش، این سوالا رو مطرح می‌کنیم، چون چرا که به هر حال دغدغه ذهنی خیلی از شماها و خود ما هم هست این سوال و به نوعی با این شرایط سعی می‌کنیم که جوابمون رو بگیریم. اما ما امروز تو برنامه‌مون راجع به روش‌های ماندگارسازی در مواد غذایی و ایمنی در اونها صحبت کردیم و خواستیم از شما بپرسیم که چه کار کنیم که در واقع غذاهای ما دچار آلودگی و دچار سوال کامل رو اصلا من از خانم حسن‌پور بپرسم. خانم شما بفرمایید.
پرسیدیم که باکتری ها عمدتاً به چند صورت باعث فساد مواد غذایی میشن. یه پاسخ کوتاه و جامع
انشالله. تا روز دیگه و برنامه دیگه، درود بر شما و بدرود.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما هم وطنان گرامی